بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث طواف، جلسه 946، شنبه مورخ 14/7/97.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كلام در این بود که اگر متعذر شد طواف به نفسه، خودش با اراده خودش استقلالا نتونست طواف کنه، نوبت میرسد به دو مرحله طولی، یعنی ابتدا یطاف و به کسی کمکش کنه او رو طوافش بدن، و اگه نشد این مرحله یطاف عنه، به نیابت از او طواف کنه. خب ادله و روایاتش گذشت. دو مطلب در این مبحث در ذیل این بحث تدارک میشه، ذکر میشه. مطلب اول، یکی از اعلام حفظه الله از تلامذه حضرت امام در کتاب حجشون جزء 4 صفحه 29 می‌فرماید بین مرحله ثانیه و ثالثه ترتیب نیست بلکه تخییر است. یعنی کسی که خودش نتونست طواف کنه مخیره، میتونن ببرن طوافش بدن، میتونن نایب بگیر، که کار خیلی راحت هم میشه دیگه. مریض ضعیف بیمار شده، خودش نمیتونه، باید زیر بغلاشو بگیرن کمکش کنن. میفرمان لزومی نداره، تعین نداره این مسئله، مخیره بین طواف به و طواف عنه. حالا من مناسک دستم نبود مناسکشون ببینم فتوا میدن یا نه، ولی تو کتاب استدلالیشون اینجوری مشی کردن. توضیح دلیلشون این است که میفرماید من جانب روایتی داری که از این روایت تخییر استفاده میشه، بین مرحله دوم و مرحله سوم. اون روایت صحیحه معاویه ابن عمار است در باب 47 از ابواب طواف، حدیث 4. انا ابی عبدالله علیه السلام، سندم تمامه. اذا کانت المرأة مریضتن لا تعقل فلیحرم عنها و یتقا علیها ما یتقا علی المحرم و یطاف بها او یطاف عنها. زنی که مریض است و تعقل نداره، حالا ایشون عبارتاشونو بعد ببینید اینجوری ترجمه میکنن، یعنی زنی که دیوانه است مثلا، اینم به نظر ما این ترجمه هم درست نیست. از دیوانه در ادب عربی تعبیر نمیشه، المریض التی لا تعقل، یعنی بیماری که هوش نداره. حالا خیلی توی جهت دعوایی نداریم، بالاخره حالا اونجور معنا کنن ایشون، ولی بالاخره ایشون اینجوری معنا میکنه، المریض التی لا تعقل یعنی زنی که دیوانه است، مجنونه. نه، این تعبیر در عربی به کار نمیره. المریض التی لا تعقل یعنی زن بیماری که هوش نداره، متوجه نمیشه، درک نداره. حالا هر کدوم باشه، این زن روایت میگه فلیحرم عنها، از طرف او محرم بشن، خودش مثلا نمیتونه نیت احرام رو بگه، هوش نداره، توجه نداره. و یتقا علیها ما یتقا علی المحرم، مواظب باشن اون چی که بر محرم حرامه انجام نده. و یطاف بها او یطاف عنها، میگن او برای تخییره، یا توافش بدن یا از طرفش تواف کنن. این محقق میفرماید به وضوع حدیث دلالت میکنه معذور مخیر است بین مرحله دوم و مرحله سوم. من جانب آخر ایشون می‌فرمایند روایاتی که داشتیم که بین مرحله دوم و سوم ترتیب است، مثل دو تا معتبره اسحاق ابن عمار، صحیحه حریز، صحیحه صفوان، روایاتی که می گفت سألت عن المریضه یطاف عنه، از طرف مریض به نیابت او طواف کنن، قال الله ولکن یطاف به، نه نه خیر، به نیابت از طرفش طواف نکنن، خودشو ببرن طوافش بدن. این محقق میفرماید این روایات که ظهورش در تعین است، اگه طواف بهی ممکنه نوبت به طواف عنه نمیرسه، به قرینه صحیحه معاویه ابن عمار از ظهور اینا دست برمیداریم. اینها رو حمل میکنیم بر افضل الافراد، میگیم مقصود این روایات این است که این که امام فرمود توافش نده، این که امام فرمود به نیابت از او تواف نکنن توافش بدن، یعنی تواف دادن افضله، حمله بر افضلیت میکنیم، دست از ظهورش بر میداریم. بعدم میفرمایان افضلیتم به خاطر اینه که خود ورود در صحنه مسجد الحرام تبرک، انسان متبرک میشه. مخیرن این مریض رو تواف بدن یا از طرفش تواف کنن، ولی چون ورود در فضای مسجد الحرام انسان متبرک میشه ثواب داره، خب بهتر اینه که خودشی ببرن تواف بدن. لذا همه روایات تعیین رو حمل میکنیم بر افضل الافراد. لایعقل دیوونه است، نمیدونه متوقع
بین مریض تفاوت
خواهد
باشه.
آیا
میتونه نیت داشته باشه؟ اگر
بتونه
نیت داشته باشه
تحتیل باشه. نه این نیست. چرا؟ چون روایات دیگری تصریح میکنه المریض المغمى علی یطاف به. مریضی که غش کرده که نمیتونه نیت کنه، روایت داریم یطاف به، ببرنش توافش بدن. اصلا از اون نیت و تفاوت بین نیت نمیتونه مقصود این محقق باشه. تصریح میکنن روایات تخییر داریم، روایات تعیین داریم. به خاطر روایات تخییر دست از ظهور روایات تعیین بر میداریم، حمل میکنیم بر افضل الافراد. این مطلبشون در کتاب هست. بله؟
اگر به معنی دیوانه میگیرن،
دیوانه
تکلیف هست؟
نه، حالا ببینید، او باز بحثی است که در بحث سبی ما این بحث گذشت که آیا سبیی که خیلی کوچیک اصلا، بچه کوچیکی که یه ماه است و هیچ تکلیفی نداره، آیا احجاج بهی درسته یا نه؟ ممکنه در مجنونم همینجوری بگیم. البته اشکالتون اشکال درستی است، یعنی دقیق این اشکال که آیا در مجنون، مثلا مجنون طارع بله، یا مجنون ادواری ممکنه، ولی در مجنون مطلق بعید تکلیف حج داشته باشه. معذالک حالا ما میتونیم روایت رو عرض کردم المرأت المریضت التي لا تعقل حمل کنیم بر زن بیماری که الان هوش نداره، اون که دیگه تکلیف داره مسلم. حالا دقت کنید، عرض ما این است که این مشی این محقق به هیچ وجه قابل قبول نیست. بیان مطلب این که بین این دو طائف روایات خب تنافی است، این ما هم قبول داریم. صحیحه معاویه ابن عمار میگه تخییر ظهور چندین روایت، میگه تعیین. در رفع تنافی و جمع بین روایات متعارض خود این محققم قبول داره همیشه نص قرینه بر تصرف در ظاهره و از هر هاکذا قرینه بر تصرف در ظاهره. خب ما این روایات رو بررسی کنیم، کدوم طائفه نص، کدوم طائفه ظاهره. از نص و از هر نمیشه رفعیت کرد. خب یک طائفه صحیحه معاویه ابن عمار که ما امروز خوندیم، در این صحیحه دو سه احتماله. یه احتمال یطاف یطاف بها او یطاف عنها. یه احتمال همونیه که این محقق فرموده که اون برای تخییر باشه، یک احتمال بسیار. امام میفرمان یا توافش بدین یا از طرفش تواف کنید، مخیری بین این دو. خب اون برای تخییر میاد. احتمال دیگه این است که اون برای تقسیمه نه برای تخییر. امام میخوان بفرماین المریض التي لا تعقل، توافش ساقط نیست، یا توافش بدن یا از طرفش تواف کنن. حالا کدوم یکیست؟ او به حالش نگاه کنه، او به وضعیتش نگاه کنه. امام ممکنه کسی توهم کرده باشه که اگر مریض درک نداشت طواف ساقط. امام میفرمان نخیر یطاف بها او یطاف عنها، طواف ساقط نمیشه، یا طوافش بدن یا از طرفش طواف کنن، تقسیمه. ولی کدوم یکی روشن نشده در روایه. احتمال سوم تردید از ناحیه راوی است، اون برای تردیده. راوی داره میگه من نفهمیدم نسبت به مریض لا تعقل. امام فرمودن یطاف بها یا امام فرمودن یطاف عنها، یکی رو امام فرمودن من متوجه نشدم چون اینا نزدیک به همه. آیا امام فرمودن یطاف بها یا امام فرمودن یطاف عنها؟ این او برای تردید عند الراوی است. و کم له من نظیر در روایات و مکالمات. حالا دقت کنید، پس اولا سه احتمال حداقل در این حدیث افروز. شما بگید نخیر این دو احتمال خلاف ظاهره، ظاهر او برای تخییر، همطور که محقق فرموده. خیلی خوب قبول میکنیم، اصلا او ظهورش در تخییر والی که او در تقسیمم خیلی به کار میره، در تردیدم به کار میره. شما بگید نه ظهورش در تخییره، خب بسیار خوب، این روایت ظهور در تخییر داره، ولی روایات تعیین یا نص در تعیین یا اظهر در تعیین. حداقل شما ببینید در موثقه اسحاق ابن عمار، معتبره اسحاق ابن عمار، عن المریض یطاف عن، قال لا ولكن یطاف به. خب این یا نص در ترتیبه یا قطعا اظهر از تخییره. تصریح در روایت مریض از طرفش طواف کنیم، امام میفرمان نخیر یطاف به، باید طوافش بدی. یا سایر روایات، صحیحه صفوان ابن یحیی، سألت ابا الحسن عن الرجل المریض یقدم مکه فلا یستطیع ان یطوف بالبیت. پس امام تصریح میکنن میفرمان باید طوافش بدی. یطاف به محمولا، باید توافش بدید در حالی که حملش کنید او رو، نوبت به توافعا نمیرسه. فعلیه صحیحه حریز، معتبره اسحاق ابن عمار، صحیحه صفوان ابن یحیی، یا نفس در تعیین است یا اظهر از صحیحه معاویه ابن عمار است. لذا ما رفعیت میکنیم از تخییر به خاطر روایات داله بر تعیین. وقت رفعیت کنیم از تخییر، یا حملش میکنیم بر تردید یا حملش میکنیم بر تقسیم. لذا عبارت مرحوم آقای حکیم در دلیل الناسک به نظر ما اشاره به همین مطلب داره. وقد یظهر من بعض النصوص التخییر بین الامرین، از بعضی از نصوص تخییر بین امرین استفاده میشه. لکنه محمول على ترتیب به قرینت غیره. ما روایات تخییر رو باید حمله بر ترتیب کنیم به قرینه غیر این روایت. خب این اجمال داره، ما توضیح دادیم. این قلت آقا چرا مثل این محقق نگیم روایات ترتیب رو حمله بر تخییر کنیم که این محقق میفرماین؟ عرض کردیم، توضیح دادیم، جهتش این روایات ترتیب اما نص اما ازهره. ما در جمع بین متنافیین نمیتونیم رفعیت کنیم از نص به خاطر ظاهر، رفعیت کنیم از ازهر به خاطر ظاهر. برعکس مسئله، در اصول همیشون قبول دارن این نکته رو. لذا این بیانیشون که فرمودن تخییر قابل قبول نیست. بله، اگر المریض التي لا تعقل رو به معنی مجنون بگیری، وقت ممکنه حمله بر فقط این فرد خاص کنیم، این روایت مخصص اون روایات بشه. این اشکالم به ایشون وارده که اگر المریض التي لا تعقل رو مجنون میگیرید، این مخصص سایر روایات میشه، قرینه بر تصرف در اونا نمیشود. ولی به نظر ما المریض التي لا تعقل این مجنون نیست، توضیح دادیم. لذا دیگه اشاره به همون مریض المغمى علیه و اشاره به همون روایات دیگر است. لذا در حقیقت اون روایات قرینه بر تصرف در این روایت خواهد شد. این مطلب اول که خواستیم اشاره کنیم. مطلب دوم، تلمیز محقق مدرسه نجف حفظه الله در کتاب تعالیق مبسوطه جلد دهم صفحه 358 برای مرتبه دوم که طواف به هست معینه، ضمن چند روایت تمسک میکنن به این روایت، میفرمایند صحیحه ربیع ابن خسیم یا ربیع ابن خیسم که هم در کافی آمده هم در تهذیب آمده. ربیع میگه شهید تو ابا عبدالله علیه السلام و هو یطاف به حول الکعبه فی محمل و هو شدید المرض. میگه دیدم ابا عبدالله علیه السلام، حالا مقصود کیه، امام صادق یا نه، بعد اشاره میکنه، میگه دیدم حضرت رو حول کعبه در حالی که مریض سختی بود توافش میدادن حول کعبه، یطاف به. ایشون میفرماد صحیحه ربیع ابن خسیم یا ربیع ابن خیسم دلالت میکنه بر این که التواف بهی مرتبه دوم در عرض کنم تواف از عند تعذر. نکته ای که ما داریم با این محقق در دلالت حدیث نیست، در سند حدیثه. تعبیر به صحیحه از این حدیث قطعا لیس فی محله، به هیچ وجه درست نیست. ذیل سند اینه، عن محمد ابن فضیل عن ربیع ابن خسیم قال شهدت ابا عبدالله علیه السلام. اگر مقصود از این ربیع، ربیع ابن حسین یکی از زهاد ثمانیه است که قبرش هم در مشهده، او سال 63 دو سال بعد از حادثه کربلا از دنیا رفته است، کیفه ینقل از امام صادق علیه السلام؟ من ربیع ابن حسین، من ابی عبدالله علیه السلام. روایت منقطعه، حداقل یکی دو تا راوی باید بعد از ربیع ابن حسین باشه تا بشه سند به امام صادق برسه. از فعلا ذالک محمد ابن فضیل از اصحاب امام صادق علیه السلام و امام کاظم علیه السلام، او چطور میتونه از ربیع ابن حسین روایت نقل کنه؟ او باز با یکی دو واسطه باید از ربیع ابن حسین، از این جهت هم منقطع روایت. خود ربیع هم وثاقتش محل اشکال جدی است. علمای رجالی اختلاف دارن بین من یضعفه اشد تضعیف و یعبر عنه به منافق و بین من یقول ثقته، تخلف کرد از جنگ با امیر مؤمنان علی علیه السلام، گفت من نمیتونم تشخیص بدم شما بر حقید یا طرف مقابلتون، ازا منو بفرستیدی که از سرحدات که اینجا نباشم. جالبه، من یه وقتی استقصا میکردم، علی تحقیق نمیگم، بعد دوستان تحقیق کنن، من روایتی در فضیلت امیر مؤمنان و اهل بید از ربیع ابن حسین ندیدم، نه در مجامع شیعه نه در مجامع اهل سنه، یک روایت در فضیلت اهل بید ندارم.
اون روایت که از رضا فرزند مشهر آمد و برای زیارت ربیع بود
چطور؟ اونه شما همچی میگید، روایت که دل طرف مقابل ممکنه بلرزونید که آه بیگیره این کجاست؟ خب بله، ولی کجاست؟ سندش چطور؟ فیه تأمل جدی، بله آوردن، همون روایت رو آوردن، ولی فیه تأمل جدی. لذا حالا بگذاریم، اگر ربیع ابن حسین است که خود روایت منقطع، خود ربیع هم اینجور آدمی است، تعبیر به صحیح کنیم عجیبه، در نسخه وسائل یه قید داره که ظاهرن با این قید میخواستن یک اشکال روایت رو حل کنن. عن ربیع ابن حسین قال شهدت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. یک الحسین در نسخه وسائل اضافه میشه که در کافی و تهذیب نیست، اون نسخی که من دیدم از کافی و تهذیب، کافی دارالحدیث دوستان مراجعه کنن 15-16 نسخه رو استقصا کردن ببینن اونجا تو احد نسخ کافی این الحسین اضافه شده، چند نسخه که من دستم بود ندیدم الحسین و در نسخ تهذیبم نیست. این الحسین آمده تا این شبهه دفع بشه که انقطاع حدیث از بین بره. ربیع ابن حسین از امام صادق نقل نمی کنه که شما بگید حدیث منقطعه. ربیع ابن حسین میگه دیدم ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو، و ممکن امام حسین رو دیده خب بله امکان داره دیدنش امام حسین رو، دو سال بعد از شهادت حضرت از دنیا رفته، من دیدم امام حسین مریض بود اطراف کعبه یطاف و به طوافش میدادم. خب خیلی خوب، این مشکل حل شد، ولیکن محمد ابن فضیل که از ربیع ابن حسین نمیتونه نقل کنه که ابا عبدالله الحسین قرینه میشه ربیع ابن حسین خواجه ربیعه، بسیار خوب، خب محمد ابن فضیل از اصحاب امام صادق و امام کاظمه، او چطور از ربیع ابن خسیب نقل میکنه؟ باز حدیث منقطع میشه، مقطوعه میشه، مرسل میشه. خود ربیع هم که باز فیه تأمل جدی. لذا تعبیر از این روایت به صحیحه ربیع ابن خسیب قابل قبول نیست. گفته شده ربیع ابن خیسم است. ربیع ابن خیسم غیر از ربیع ابن خسیم است. خب اینجور باشه ربیع ابن خیسم از اصحاب امام صادق مجهول مطلقه، بلکه مهمله. احدی ذکر نکرده ربیع ابن خیسم من اصحاب امام صادق. لذا تعبیر از روایت به صحیحه، ببینید در دلالت اگه بگیم ما تمسک بر تعین کنیم به این روایت نمیشه تمسک کرد، ولی اگه تمسک کنیم که یطاف و بهی هم یکی از مراتب طواف هست، نه او بس آخره دلالت نمی کنه، از کردم تعین و لزوم رو نمی رسونه، ولی این که بعد طواف به نفسه طواف به هم یکی از مراتب طوافه، این همین مقدار دلالت داره. نه هست. حالا این باز لزوم فعل که داله بر فعل که جهت نداره، داله بر لزوم نیست، از کردیم تعین این مرحله نیست، ولی این که می شود از توافقه باشه در حجی مشروعه، حداقل برای معنا دلالت میکنه، ولی سندش مشکل داره. خب بگذاریم، مسئله سوم تمام شد. نتیجه این که در تواف لو تعذر طواف به نفسه دو مرحله طولی داره، الطواف به و الطواف عن. حالا ریزکاریایی داره، امام در سایر مسائل بعدن اشاره میکند، ما در جای خودش دیگه اشاره خواهیم کرد. مسئله چهارم تحریر، لو سعا قبل طواف فالأحرت إعادته بعده ولو قدم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده. دو مطلب را حضرت امام در این مسئله تحریر متعرض میشه. خب با اینجا مناسبت داره، ولی بهتر این بود یکی از این مطالب در باب سعی ذکر میشد، چنانچه بعدن امام تدارک میکنن اونجا، یکی هم در باب نماز طواف ذکر میشه. حالا اینجا ذکر فرمودن، حالا توضیح میدیم روشن میشه. مطلب اول این است که از روایات مبینه افعال حج استفاده می شود بین طواف و سعی هم در عمره، عمره تمتع، عمره مفرده، حج تمتع، حج قران ترتیب است. اول طواف باید انجام بشه بعد سعی. شما انبوه روایاتی که افعال حج رو بیان میکنه ببینید، امام میفرمان محرم بشو در مثلا مسجد شجره، بعد برو طواف کن، ثم سعی. خب ظهور این روایات میگه بین طواف و سعی ترتیب است. لذا علی القاعده اگر کسی ترتیب و رعایت نکرد، اول سعی کرد بعد رفت طواف انجام داد، چه عالم باشه چه جاهل باشه، چه ساهی باشه چه ناسی باشه، هر جور باشه، چون عمل رو کامل انجام نداده، ترتیب رو رعایت نکرده، علی القاعده عمل مجزی نیست. لذا مرحوم شیخ طوسی در نهایه جمع کثیری از اعلام تصریح به این معنا دارم. صاحب جواهرم جلد 19 صفحه 446 بلا خلاف نجدو بل الاجماع به قسمیه علی بل یمکن دعو القطع بهی به ملاحظت النصوص. اول میگن بلا خلاف، خب یه مرحله از اجماع پایین تر، ثم میگن بلل اجماع به قسمیه علیه، هم اجماع محصل داریم هم اجماع منقول، بل یمکن القطع بهی، حتی قطع داریم به این مسئله به ملاحظه نصوص، حکم یقینی است، ترتیب بین طواف و سعی لازم است، لذا اگه ترتیب رعایت نشد عمل ناقصه. از فعل ذلک نص خاص بلکه نصوص خاصه در مسئله داریم. باب 63 از ابواب طواف حدیث دوم مراجعه کنید، صحیحه منصور ابن حازم، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل طاف بین الصفا والمروه قبل ان یطوف بالبیت. این کلمه طواف ولو معنای اصلیش یعنی گردش، گردیدن، ولی در سعی بین صفا و مروه که طولیه و گردیدنی نیست باز کلمه طواف زیاد به کار میره، در روایات هم فراوان داریم. حالا راوی از امام صادق سوال میکنه مردی سعی بین صفا و مروه کرده قبل از اینکه طواف خانه خدا انجام بده، قال یطوف بالبیت ثم یعود الی الصفا والمروه. امام فرمودن فایده نداره، بره دوباره طواف خانه خدا انجام بده، ثم یعود الی الصفا والمروه، بعدن بیاد صفا و مروه. به وضوع این نفس خواستم دلالت میکنه که سعی اگه مقدمه بر طواف باشه مجزی نیست، دوباره باید بعد از طواف انجام بشه. خب سوال، صاحب جواهر میگه اجماع به قسمه بل یمکن و دعو القطع، حالا برگردید عبارت تحریر، لو سعا قبل التواف فالاحوت اعادته بعد، احوت نمیشه اگه اجماع به قسمه، اگه یمکن القطع به، اگه نص خاص داریم در مسئله چه جای احتیاطه، فالاحوت اعادته بعد، یه توضیحی داریم که فردا متعرض میشیم. و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.